پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دسمی. سوال: وظیفه مربی در قبال تعبد بدون چون و چرایی که متربی از او دارد چیست؟
این اتفاق و این مسئله به عنوان یک آسیب احتمالی رو با چند مسئله می شود حل کرد، با چند راهکار. یکی این که مربی بایستی به متربی یاد بده که از او انتقاد بکنه، و اینکه مربی به گونه‌ای باید عمل بکنه، این جرأت و این شجاعت رو به متربیش بده که اشکالی و نقدی اگر به رفتار یا گفتار مربی خودش داره، بدون هیچ لکنت زبانی بتونه این انتقاد رو به مربی خودش داشته باشه. نکته دوم، باید به متربی یاد بده مربی که برای مطالبی که مربی ارائه میکنه، نکاتی که مطرح میکنه، ازش دلیل بخواد و بدون دلیل مطالب رو کورکورانه نپذیره. از همون اول به گونه ای با متربی رفتار بکنه که متربی علت دوام استدلال طلب بکنه از مربی خودش و دلیل طلب بکنه و اماره طلب بکنه که به چه دلیل مثلا من بایستی این مطلب رو بپذیرم، عمل بکنم، ملتزم باشم، مقید باشم، این فکر، این ایده، این مسئله. و به صرف این که مثلا مربی بگه شما به همین حرف من بدون دلیل اعتماد بکن، التزام داشته باش، تقید داشته باش و من مثلا یک چنین مسئولیتی دارم، اینطور نه. یعنی از همون اول متربی رو دلیل خواه پرورش بده. نکته سوم، باعث به متربی یاد بده که اگر قانع نشد نسبت به یک مطلبی، ابراز بکنه عدم قانع شدنش رو و ساکت نشه. یعنی نوع پاسخ‌ها و مباحثی که مربی با متربی مطرح میکنه نباید به نحو اسکاتی باشه، بلکه کاملا میبایستی به نحو اقناعی و تا متربی خودش رو قانع نکرده صحنه رو ترک نکنه و شرایط اقناع رو تا منتها الیه حصول نتیجه ادامه بده. نکته چهارم، مربی بایست با متربی خودش بخواد از متربی خودش که به صرف صحبت‌های من اکتفا نکن، شما با دیگرانی هم میتونی مشورت بکنی و نظر دیگران رو هم میتونی بگیری در این خصوص، و باب مشورت با دیگران رو هم برای متربی باز بکنه و بلکه مشوق او باشه به اینکه با صاحب نظران و صاحب اندیشه‌های مختلف در این خصوص بحث بکنه و ازشون نظر بگیره. نکته پنجم اینه که متربی رو بایستی مربی دا علت دوام به فکر و تأمل وابداره و ازش نخواد که مثلا فلفور یک مسئله ای رو بپذیره. علت دوام مثلا به گونه عمل بکنه که بگه شما روی مسئله فکر بکن، روی مسئله تأمل بکن، روی مسئله تدبر بکن، حالا برو، نیاز نیست حالا جواب بدی که قبول داری یا قبول نداری، بلکه شما به گونه ای عمل بکن که برو بعد از تأمل، اگر با تعمق و تأمل مطلب رو پذیرفتید بعد مثلا می. نکته ششم، باعث به گونه ای عمل بکنه مربی که متربی خودش رو اهل تحقیق و مطالعه و نقد بار بیاره. یعنی برای پذیرفتن یک حرفی مثلا به صرف دو تا استدلالی که مربی میکنه اکتفا نکنه، بلکه بگه که شما این مسئله رو برو بیشتر راجبش مطالعه بکن، برو بیشتر راجبش تحقیق بکن و نقدهای مختلف پیرامون این بحث رو شما دنبال بکنید تا به استحکام بیشتری در خصوص پذیرش این مطلب برسید. نکته هفتم اینه که بایستی مربی بین ادب، حرمت‌گذاری و تبعیت کورکورانه فرق بذاره. باید به شدت نسبت به متربی این رو تبیین بکنه براش که قطعاً از باب این که من علمنی حرفاً فقط سیرنی عبداً، خیلی بایستی متربی به مربی خودش احترام بذاره، خیلی بایستی مربی برای متربی خودش قداست داشته باشه. ولیکن این حرمت‌گذاری، این رعایت ادب فرق داره با تبعیت کورکورانه. این رو باید یاد بده که حتی اگر که یه جایی متربی قانع نمیشه نسبت به یک حرفی از حرفای متربی مربیش، یا حتی اگر به رفتاری از رفتارهای مربیش اشکال داره، این اشکال داشتن به رفتار معناش اینه که شما در این رفتار نیاز نیست تبعیت کنی از مربیت، در این حرف غلط نباید تبعیت بکنی از مربیت، ولیکن این معناش بی حرمتی و بی ادبی و شکستن حریم ها نیست. تا اونجایی که مثلا برای متربی امکان پذیره خودش به صورت مستقیم یا از طریق سایر افراد ذی‌صلاح میتونه به مربی خودش اشکالی رو که به نظر خودش میرسه و یا بهش رسیده به لحاظ بیانی یا به لحاظ عملی مطرح بکنه، هرچند با رعایت همه حدود و ادب و رعایت احترامات. نکته بعد عرضم به حضور شما، کاری که مربی برای متربی خودش میبایستی خوب جا بندازه تبعیت هوشمندانه و عاقلانه است. این که مثلا وقتی میخواد تبعیت بکنه باعث یادش بده که خود تبعیت کردن هوشمندانه یک ارزشه و صرفا مخالفت کردن با هر چیزی و گیر دادن به هر چیزی ارزش نیست. خیلی اوقات انسان از طرفی نمیبایستی به سادگی هر چیزی رو بپذیره، از اون طرف هم به سادگی هر چیزی رو نباید رد بکنه، بلکه یک نحوه مواجهه هوشمندانه و عاقلانه با حرف درست، با رفتار درست و تبعیت هوشمندانه و عاقلانه از یک مطلب درست و صحیح، این ملاک و معیار اصلیه. نکته بعد عرضم به حضور شما، کاری که مربی برای متربی خودش میبایست انجام بده هر زمانی که به امر حق پی ببره باید ازش تبعیت بکنه. مثلا اگر یک زمانی یه مطلبی رو تلقی میکرده درسته، حالا متوجه شده غلطه، خب طبیعتا از اون مطلب برمیگرد. اگر حتی یادش بده که یک مربی اگر از مسیر صحیح خارج شد، او بایستی به اون چی که حقه و تکلیف و وظیفشه عمل بکنه. اینطور نشه که اگر یک مربی حتی به انحراف کشیده شد انسان از این مربی تبعیت بکنه، بلکه تابع حق باشه، امرش دائر مدار حرف حق و به سر رفتار حق باشه و به یک تعبیری میزان حال فعلی افراده. این که یه زمانی کسی مربی من بوده حرف خوب میزده معناش اینست که علت دوام این هست، تا وقتی که حرف خوب میزنه رفتار خوب داره در صراط مربی منه. اگر اینطور نشد من هیچ ضرورت نداره از او تبعیت بکنم. نکته بعد در رابطه با قاعده مند کردن متربیه، ما به جای این که متربی رو هی علت دوام بخوایم این حرف و اون حرف و اون حرف هی بهش بگیم آقا این درسته اون درسته اون درسته، قاعده درست فکر کردن، قاعده درست تصمیم گرفتن، مبنای تفکر صحیح، قاعده تفکر صحیح رو میبایستی به متربی یاد داد. چجور مثلا در منطق میان قواعد تفکر درست رو به فرد یاد میدن. لذا قاعده درست فکر کردن، قاعده درست فهمیدن، قاعده ارزم به حضور شما، حالا این قاعده اهم از قواعد و ملزومات علمیه که میبایستی فرد در اختیار داشته باشه، یا قواعد تقواییه، یعنی وقتی که تقویت میشه تقوای فرد، خب عقلش تقویت میشه. وقتی که فرد در چارچوب تقوا فکر میکنه، در چارچوب تقوا تأمل میکنه، از منظر دینی و با حسن ظن به مسائل نگاه میکنه، بعد از اون طرف منطق میخواد، دلیل میخواد، چارچوب میخواد، این اتفاق فی الواقع هوشمندانه و قاعده مند کردن نظام تفکری متربی، این میتونه به تقویت این نظام ارتباطی چه در مسجد، چه در حوزه، چه در مجموعه های دیگه یک کمک کاملی داشته باشه. حالا اینا مجموعه از نکاتی که به ذهنم خطور کرد، ای چه بسا نکات فراوان دیگری هم در این خصوص وجود داشته باشه.